بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين اگر بالاتر از مقام با عظمت عبودیت مقامی وجود داشت یقیناً پروردگار مهربان عالم در قرآن کریم مطرح می فرمود چرا که حضرت حق نه بخل از بیان حقایق برای مردم داره نه بخل از هدایت مردم به مقاماتی که ویژه مردم پروردگار مهربان عالم عین جود و سخا و کرم و عطای او به بندگانش عطای کامل عطای جامع نه چیزی رو در این عالم ناقص آفریده و نه چیزی رو به بندگانش ناقص عطا میکنه اگر هم ما اموری رو در این زندگی خودمون محدود میبینیم یا کم میبینیم اگر خداوند متعال پرده بین ما و اون امور رو برداره کم رو کم نمی‌بینیم و محدود رو هم محدود نمی‌بینیم در آیات قرآن مجید و روایات حقایقی در این زمینه بیان شده که انسان وقتی به اون حقایق دقت میکنه از رحمت خدا ماتش میبره اگر ما در متن نهج البلاغه میبینیم امیرالمؤمنین فرموده عیسی ابن مریم با یک پیراهن زندگی میکرده چراغ شب او ماه بوده و کفش پای او پوست پای او بوده به فکرمون میرسه که حضرت مسیح از زندگی مادیش کم داشته، در حالی که وقتی ما ظاهر بین باشیم حس میکنیم که کم داشته، ولی وقتی باطن رو به ما نشون بدن میبینیم که عیسی ابن مریم در همون موقعیتی که بوده، موقعیتش یه موقعیت تام بوده، یه موقعیت کامل بوده و یک موقعیت جامع بوده. برای این شما در قرآن مجید میخونیم که یکی از خواستهای اولیاء خدا که در رأسشون پیامبران بودن این بوده: و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة. و پروردگار عالم می فرماید در همین دنیا این دعای آنان را مستجاب کردم. کجا می فرماید مستجاب کردم؟ در اواخر سوره مبارکه آل عمران، فاستجاب لهم. خب وقتی که می فرماید فاستجاب لهم، اهل تخصص میگن کلمه حسنه اسم جنسه، یعنی از لغت حسنه قرآن همه خوبی ها استفاده میشه. آتنا فی دنیا حسنه. امام صادق علیه السلام وقتی حسنه در دنیا رو معنا میکنن میفرماین حسنه در دنیا یه زندگی مادی قابل قبول عبد پروردگاره. خب برای اون میشه کامل. ما نباید ارزیابی بکنیم با چشم ظاهر، ما همیشه باید همه حقایق رو با باطنی که داره بسنجیم. یه وقتی موسی بن عمران امام صادق می‌فرماید دلش به حال یه صیاد سوخت. علت سوختن دل موسی بن عمران هم این بود که به نظر ظاهر وضع مادی این صیاد رو خیلی ضعیف میدید، اما پروردگار عالم جوابش رو فقط با ارائه باطن مسئله به موسی بن عمران داد. خطاب رسید: من پرده باطن این صیاد رو کنار میزنم برات، نگاه کن بعد نظر بده. وقتی پرده میره کنار و نگاه میکنه خیلی شاد میشه نسبت به این صیاد و کاملا نسبت به وضع اون صیاد قانع میشه. شما ببینید وقتی ابن زیاد به مسخره به حضرت زینب گفت حالا دنیا رو چگونه میبینی؟ یعنی خیلی چیزا از دستتون رفت، مالتون که در کربلا غارت شد، برادرانت که کشته شدن، پسران برادرت که قطعه شدن، یعنی هیچی برات نمونده، حالا چجور میبینی زندگی رو؟ زینب کبرا بر اساس نگاه به باطن جواب ابن زیاد رو داد، که من فکر میکنم ابن زیاد و اونایی که این جواب رو شنیدن اصلا نفهمیدن زینب کبرا چی گفته. ما که یه مقدار با آیات قرآن و روایات سر و کار داریم، برامون روشنه که زینب کبرا چی فرمودن. به ابن زیاد فرمودن و ما ارد دنیا الا جمیلا، من که دنیای خودمونو جز زیبایی هیچی ندیدم، یعنی ما هیچی رو از دست ندادیم، نه مالی رو از دست دادیم، نه جانی رو از دست دادیم. امیرالمؤمنین می‌فرماید غارت شده، من به کسی نمیگم که مالش رو غارت کردم. در یه جمله عارفانه حضرت می‌فرماید والحریب منهور و دینوه، اونی که دینشو غارت کردن اون همه چیشو از دست داده، ولی زینب کبرا هیچی رو از دست نداده، به دستم اوورده. چی به دست اوورده؟ زینب کبرا از کانال صبر و استقامتی که بر این حادثه کرد از کوره در نرفت، نفسی به شکایت و گله از خدا نکشید، در دل مبارکش با پروردگار چون و چرا نکرد که چرا اینجوری شد، نباید میشد. مثلا ظاهر کار رو هم ما باید برنده می شدیم نه یزید. اینا برای زینب کبرا پیش نمیاد. زینب کبرا حادثه کربلا رو با ایمانش پذیرفت و کنار این ایمانش هم صبر کرد. قرآن میگه این آدم صابر روز قیامت دو پاداش داره. پس چیزی که از دست نداده چیزی هم به دست آورده. یه جمله در نهج البلاغه دارن راجع به دیدگاه اولیاء خدا، خیلی جالب، که اگر خدا به ما هم توفیق بده یه چنین چشمی پیدا بکنه، چون این چشم سر ما با چشم همه حیوانات مشترکه، اونا هم ظاهر رو میبینن ما هم ظاهر رو میبینن، ما با این چشم پشت پرده هیچ حقیقتی رو نمیبینی. برای دیدن حقیقت باید از قرآن و نبوت و امامت کمک بگیریم. امیرالمؤمنین میفرماید الا ان اولیاء الله نظروا الا باطن دنیا، نمیگه الا باطن الاخره، نظرو الا باطن دنیا، چون دیگه نیاز نیبگه نظرو الا باطن الاخره. ما اگه به باطن دنیا برسیم، به باطن آخرت، به باطن حق، به باطن عبادت، به باطن قرآن و به باطن همه چیز در حد خودمون رسیدین. الا ان اولیاء الله نظرو، نمیگه نگاه با چشم، نظرو. کلمه نظر با رؤیت فرد میکنه. نظر و الى باطن دنیا ازا نظر الناس الى ظاهرها، کل مردم فقط ظاهر دنیا رو میبینن، هر چی هم ارزیابی میکنن با همین ظاهر دنیاست، با دیدن ظاهر دنیا. و بیشتر ارزیابی ها هم غلطه و در فضای این ارزیابی ها آدم از پروردگارم گله‌مند میشه، از زندگی هم سیر میشه، میلیون ها چون و چرا براش میاد، نسبت به عدل پروردگار بی اعتقاد میشه، نسبت به مسائل دینی ضعیف میشه. اما اونایی که باطن نگرن، یعنی داخل دریان، هیچ وقت تحت تأثیر موجا قرار نمیگیرن، چون میدونن موج میاد و میره، موجم سواره بر باده، یعنی ریشه موج باده. خود باد مگه چی؟ چیه باد؟ یه جا به جایی هواست، هیچ چی دیگه نی. میدونن که تازه خود موجم پشتش باده و میدونن بادم باده، هیچی نیست. پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است. خب موجو که میبینن بر اساس موج ارزیابی میکنن، موج غنا، موج فقر، موج مرگ، موج سختی، موج شدت، موج بلا میشینن ارزیابی میکنن. تو ارزیابی کردنشونم نسبت به پروردگار انحراف پیدا میکنن. ببینید خود قرآنم انحرافات اونایی که با نظر به ظاهر ارزیابی میکنن اشاره میکنه. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهاننه، به محض این که یه مقدار تنگی در مال و مادیت براش میاد، میگه این خدا خداییه که آدمو از خار میخواد، میخواد آبرو آدم بیریزه. واقعا خدا اینجوره؟ خدایی که در قرآن مجید میگه غیبت کردن از نظر باطن مساویه با خوردن گوشت میت اون غیبت شده است، و اینجور در مقابل غیبت موضع گیری کرده که با زبانتون به آبروی کسی لطمه نزنید، این پروردگار خودش آبرو ریزه. من یک نفر رو در تاریخ عالم خبر ندارم که خدا آبروشو ریخته باشه، هر کی آبروشو برباد داده خودش برباد داده. و الا شما 10 میلیون گناه کبیره در خلوت بکن، اگه خدا آبرو تو بود محاله. اونی که آبروش میره اونیه که میاد تو چهار را بایی میسته مشروب میخوره، خب همه میگن عجب آدم پستی، خودش آبرو خودشو برده. اما اگه 70 سال بره در خلوت مشروب بخوره و دلش هم بخواد کسی نفهمه، هرگز پروردگار عالم مشروب خوریشو پیش کسی آشکار نخواهد کرد. این برنامه پروردگار عالم. اما اونی که ارزیابی بر اساس دید ظاهر داره، یقول ربی اهاننه، اصل کار این خدا اینه که آبروی آدمو ببره و آدمو پست کنه، ولی خدا اینگونه نیست. خدا اینطور نیست به هیچ عنوان. که کسی خدمت رسول خدا رسید، عرض کرد یا رسول الله چهرتون چهره همیشه نیست. فرمودن درست دیدی. گفت چتونه؟ فرمود چند روز قضا گیرم نیومده، اثر گذاشته رو چهرم. خدا با پیغمبر بد برخورد کرده، زیباترین برخورد رو داشت. پچر پیغمبر رو سه روز گرسنه گذاشته، او که عزیزترین مهمانش در این عالم بود. مای بناس انبیا امتحان نشن؟ مگه بناس انبیا مسئول نباشن؟ مگه بناس زندگی دنیایی انبیا با دیگران فرق داشته باشه؟ خیلی ها مبتلای به زیغ اقتصاد میشن، انبیا هم جزو همینا هست. انبیا هر چی رو نگاه میکردن به دید امتحان الهی نگاه میکردن، کیفم میکردن از اینکه خدا اومده سراغشون برای امتحان کردنشون. انبیا میدونستن امتحان سختی داره، سختیش مثل گل و آب و لاییه که روی گندم تو فصل آذر و آبان ریخته میشه. این گندم یه مدتی زیر سنگینی گل و لای و برف و بارون میمونه، بهار با 700 عدد در 7 خوشه انقدر زیبا میاد بیرون از این گل و لای که اونجا باید نمرشو 20 بدن چون از امتحان قبول در اومد. پیغمبر میدونه زیر این فشارها جوانه ها و ساقه ها و ریشه های وجود شکفته میشه. پیغمبر میدونه در عافیت طلبی آدم به هیچ جا نمیرسه. پیغمبر میدونه اگه عمران آدم غرق ثروت باشه و هیچ رنجی نبینه به هیچ جا نمیرسه. اینو میدونه. جلایه نکرد، مرده گفت قیافتون تغییر کرده. فرمود بله. چرا تغییر کرده؟ دروغ نداره پیغمبر بگه. فرمود چیزی گیرم نیومده بخورم، خیلی هم راحت. دوید اومد خونه، هر چی تو خونه گشت، یه لقمه غذا، یه نان جو، یه خورما، یه حلوا، دید خونه خودشم هیچی نیست. اومد تو نخلستانهای بنی نظیر، گفت کارگر نمیخوای؟ یه کسی که درخت خورما داشت، گفت چرا من کارگر میخوام؟ گفت برای چی میخوام؟ گفت اچه آب بکشه پای درخت ها بیرزه. گفت سطلی چند؟ گفت یه خورما. گفت من آب میکشم. یه افشته تا سطل کشید و یه ده تا خورما گرفت و دوان دوان اومد خدمت پیغمبر اکرم، خورما رو تعارف حضرت کرد. با لبخند فرمودن از کجا خورما آوردی؟ گفت دلم براتون سوخت، رفتم خونه، هرچی گشتم دیدم خودم هیچی نده. رفتم 10 سطل آب کشیدم، 10 دونه خورما گرفتم اوبردم خدمت شما بخورین این گرسنگیتون رد بشه من کیف کنم. پیغمبر قبل از اینکه دست به خورما ببرن فرمودن منو دوست داری؟ گفتش که والله قسم، والله. این آدمی بوده که به یه جا رسیده بود، والله قسم تو رو از زن و بچه و خودم بیشتر دوست دارم. فرمود اگر منو اینجوری دوست داری آماده بلا و رنج و مشقت و سختی باش، یعنی آماده باش خدا بکارتت که بعد به صورت یه درخت بهشتی زنده در بیای. اینه دید پیغمبر راجع به بلا و مشقت و رنج و زحمت. خیلی هم خوبه با آدم اینجوری برخورد بکنن، چون اینایی که الان تو خونه 5000 متری که متری 1,000,000 تومان هم بیشتر خونشون، کاخه روزی چند میلیون هم به ثروتشون اضافه میشه دارن زندگی میکنن، این زندگی مادی این احساسو به اینا داده که ما با داشتن همه چی نه نیازی به خدا داریم، نه به عبادت خدا، نه به مسجد، نه به منبر، نه به محراب، نه به دعا، نه به راز و نیاز، نه به مناجات. آخه ما هیچی کم نداریم که بخوایم دست طرف خدا دراز بکنیم که هیچی گیرشون نمیاد. اینی هم که دارن میذارن و میمیرن و میرن، اصل هیچی باد، اینا بادی هن. فرمود استعد للبلا، برای آزمایشات سنگین اگه واقعا عاشق منی خودتو آماده کن، چون هر کی با ما پیوند داره میکارنش. وقتی آدمو میکارن یک عالم بار اول باید رو این دانه بریزن که اون زیر خدا باشون کار کنه. خدا تو ظاهر با کسی کار نمیکنه. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. کسی با دانه زیر خاک نمیتونه کار بکنه، فقط خدا میتونه کار بکنه. فقط ما رأیت الدنیا الا جمیلا اذا نظر الناس الى ظاهر الدنیا نظروا الى باطنها. اونا همه چی رو به باطن نگاه میکنن، یا حالا خودشون واقعا چشم پیدا کردن و دارن میبینن و اونی که میبینن عجیب به ظاهرش دلخوش میشه. دلخوش وقتی از مکه میخواد به طرف کربلا بیاد میان جلوی اسبشون میگیرن بهش میگن که نرو. میپرسه چرا نرم؟ میگن سفر بوی خون میده، یعنی جانت در خطر. گفتن بترسونیم شاید نره. اومدن و مرگ رو برای حضرت مطرح کردن. به محض این که مرگ رو مطرح کردن ببینید حضرت چه جوابی دادن. فرمودن اشتیاقم، خوب دقت بکنید حرف حضرت، ببینید باطن بینی تو ارزیابی چه کمکی با آدم میده. اشتیاقم به مرگ از اشتیاق یعقوب فراخ کشیده به دیدن یوسف شدیدتر. در جا قلبشو میذاره پیش قلب یعقوب، میگه قلب منو با یعقوب ارزیابی بکنید، من و مرگ، یعقوب و یوسف، شوق من به مرگ از شوق یعقوب به یوسف. اصلا من خودم نمیفهمم یعنی مرگ و گذاشته جای یوسف، خودشو گذاشته جای یعقوب. شوق من به مرگ از شوق یعقوب به یوسف بیشتره، یعنی وجود مقدس حضرت سید و شهدا یا آدم مطمئن به خدا، مطمئن به خود، مطمئن به ایمان خود، مطمئن به کار خود، مطمئن به سفر خود، مطمئن به مرگ خود، مطمئن به برزخ خود و مطمئن به قیامت خوده. مطمئن یعنی آرام، آرام، آرام. از مرگ برای چی بترسه؟ چه کم بودی مگه داره در پرونده؟ چرا بترس؟ به خاطر این اطمینان همه جانبه است که ائمه ما فرمودن در نمازاتون سوره فجر رو بخوانید به خاطر آیه آخرش که محض حسین ما نازل شده، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، یعنی نمازتون رو با حضرت حسین وصل بکنید از طریق این آیه. آیه رو بخونید که حسین رو ببینید که عبادتتون در حد خودتون در طول عبادت او باشه، کارتون اطمینان آور باشه. به نمازت مطمئنی؟ درسته؟ یعنی مطابق رساله است؟ یک، حرامی در مالت نیست، حرامی در فرش، در زمین خونت، در لقمت، در لباس، در آب وضوت نیست، مطمئنی؟ خب این اطمینان به عبادت، اطمینان به خدا، اطمینان به قرآن، اطمینان به حلال و حرام خدا، اطمینان به خود، دید آدمو نسبت به مرگ دید شائق تر از یعقوب به یوسف میکنه. این ساده نیست. این عرف امیر المؤمنین الا ان اولیاء الله نظروا الى باطن دنیا اذا نظر الناس الى ظاهرها. اگه پیغمبر سه روز گرسنه میمونه، والله این گرسنگی رو حسنه میدونه. دعاش مستجاب شده، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. این جزء حسنات حیات پیغمبره، نه جزء سیئات. شما میتونید بگید پیغمبر اکرم یه روز داشتن میرفتن مسجد، یه تیکه حسیر به خودشون بسته بودن، یه کسی به پیغمبر گفت پیرنتون کو؟ فرمود یکی پیرن نداشت، در آوردم دادم به او، من این قطعه حسیر رو داشتم، حالا به جای پیرن استفاده میکنم تا خدا پیرن برسه. اینو حسنه میدونید پیغمبر؟ شما این سیئه میتونید حساب بکنید؟ نعوذ بالله. یعنی میشه زشتی به زندگی پیغمبر دید؟ میشه زشتی به زندگی حضرت سید و شهدا دید؟ اینجا قاتل زشته، مقتول زیباست، قتلش هم زیباست. زیبا زینب حضرت کلثوم میفرماید که شب 19 بابام تو خونه من قرار و آروم نداشت، رو پاش بند نبود. وقتی من ازش پرسیدم چتونه امشب، هی به ستاره ها نگاه میکنین، میفرمود دخترم امشب شبیه که حبیبه، من پیغمبر به من خبر داده. از شدت عشق رو پا نبود. این نگاه اولیاء خود. خوب مقامی بالاتر از عبادت نیست؟ اگر بود خدای کریم مطرح میکرد و راهنمایی میکرد، چون نبوده مطرح نکرده دیگه. وقتی چیزی هم مطرح نشد راهنمایی لازم نداره. به این مقام کل راهنمایی کرده. ایها الناس کل، نه نمیگه ای مردم مؤمن، کل رو به این مقام راهنمایی کرده. ایها الناس یعنی ای تمام انسان، کل الناس. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، خدایی را عبادت کنید که شما را آفرید، پیشینیان شما را هم آفرید. برای چی عبادت کنید؟ یعنی زیر این همه تکلیف و بار و مشقت قرار بگیرید، چون عبادت تکلیف، تکلیف بار سنگینی مشقت. چرا زیر بار عبادت قرار بگیرید؟ لعلکم تتقون، برای این که به قدرت حفظ خود از افتادن در خطرات دنیا و آخرت برسید. این معنی لعلکم تتقون، لامش هم لام علته. لعلکم خدا را عبادت کنید، لعلکم تتقون، برای این که به مقام حفظ خود از افتادن در همه خطرات دنیا و لجنزارهای این زندگی مادی و افتادن در خطرات آخرت برسید. چون اگه به خطر بیفتید اول از دست دادنتونه. اگر در عبادت قرار بگیرید از اول بندگی تا آخر فقط و فقط مقام به دست آوردنتونه. لذا اهل دل گفتن کلمه عبد سه حرفه، این به دال، اینش که دهانش هم بازه، چون اگه دهن اینو ببندیم یا میشه میم یا میشه قاف یا میشه ف، این دهنش باز. کلمه اینش به معنای عرفان ربه. یعنی وقتی وارد عبادت به معنای واقعی شدی هی دوست داری معبودو بفهمی بیشتر، به ناچار میری سراغ قرآن، میری سراغ پیغمبر، میری سراغ امیرالمومنین، این دنبال خدا میگردی، میگی اونی که میخوام مقابلش وایسم میخوام حسش، همونی که به امیرالمومنین گفتن خدا رو دیدی؟ جواب داد لم اعبد ربن لم اره، من پیش کسی وای میستم که ندیدمش، یعنی نشناختمش. لم اعبد ربن لم اره، کسی رو که ندیدم میرم باش حرف میزنم. بعد توضیح داد که من دیدمش به مشاهدت القلب، یعنی در محضرش حاضر شدم. مشاهد، شاهد یعنی حاضر، یعنی من وقتی میرم تو نماز واسه غایب از اونستم، پیششم، لمسش میکنم، حسش میکنم. اینش دلالت بر عرفان رب داره، بهش دلالت بر بر داره به بندگان خدا، چون عبادت کامل شدنش با نیکیه به مردم. اقیم و صلاح و آت و زکاها، این سیلایی که میاد زمینای کشاورزی رو میشونه میبره تو دریا. من چون اون مناطق رفت و آمد کردم، بیشتر مناطق کشاورزی ایران که دوچار بلا میشه زکات نمیدن. خدا زکاتاشون رو جمع میکنه به مرتبه سیل میفرسته همه رو میشوره میبره، پای زکات هم حساب نمیشه. اگرم سیل نیاد درو میکنن میفروشن، دیدم من بچه هاشون پولای باباها رو خرج گناهان کبیره میکنن یا خرج حکیم دکترای سنگین میشه، خوش نیستن. اروپارم که میبینید غرق در نعمت خدا، اونا رو نعمت نمیدونه، خدا اونا رو نقمت میدونه، یعنی با اونا داره کاری میکنه که قیامت حس کنن هیچ طلبی از خدا نداره. اون بلاست، خود اون گندم بلاست، خود اون برنج بلاست، خودش نقمته نه نعمت. تو ارزیابی های باطن بینی آدم این چیزا گیرش میاد. سن از صدر جوم منهنگ سلای علم، یا در آیه دیگه میگه، میگه درهای آسمان و زمین رو به روشون باز میکنم، نملی لهم لیزداد و اسما، اونا باعث گناه بیشتره براش. خب ابزاری که باعث گناه باشه که نعمت نیست، نعمته. بهش دلیل بر بر به مردمه. و بالوالدین احسانا، برن به والدتی، تعاونوا علی البر و تقوا. دالشم دیگه آخر جاده است. عبد وقتی به 70-80 سالگی میرسه و این بندگی رو ادامه داده، دونوون من الله، دیگه به خدا نزدیک میشه. اون وقت این دهنش وازه، یعنی دهن وجود عبد واقعی فقط برای گرفتن بازه و هیچ چی رو از دست نمیده، همش داره به خودش اضافه میکنه، اضافه میکنه. خب یایم بخونم که این مقام رو خدا رو دوش جان عبادش گذاشته. اوحینا جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. عبادت فقط نماز و روزه و حج نیست. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، گاهی آقا انجام خیر چه گوهری خدا تو دامن بعضی آمینست، چه گوهر. کسی میگفت نزدیک 400 تا معتکف داشتیم تو مسجدمون. خب افطار و سحر و افطار و سحر و افطار و سحر سه شبانه روز چقدر گرفتین از معتکفین؟ و هیچی. این خرج سنگین. و یه نفر اومد گفت چند تا معتکف داریم؟ 400. چقدر خرجشون میشه مثلا سه شبانه روز؟ 2 میلیون. گفت 2 میلیون رو گذاشت و در رفت رفت. وای نستاد بپرسیم آقا کی هستی؟ پول مال کی هست؟ کجا اومد؟ اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه. این مجموعه شده این کانو لنا عابدین. این آخر حرفه دیگه، بعدش در آیه هیچی نیست. کانو لنا عابدین، اینان بندگان من بودن که دهان وجودشون به طرف من بود، منم که کریمم کرمم بی نهایته، ای ریختم شد حسنتن فی دنیا و حسنتن فی الاخره. همه خوبی های دنیا رو بهشون دادم چون میخواستن، چون دهنشون باز بود میخواستن. کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان، هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود. محال آدم دهان وجودشو و حقیقتشو رو به خدا باز نگر داره و گرسنم باشه و کریمی که کرمش بی نهایته به بی نهایت گدای دهان باز رو تغذیه نکن. محال. گفت اشتیاقم به مرگ از اشتیاق یعقوب به یوسف بیشتره. اگه کسی از من بپرسه تو این 57 سال عمر علی عبدالله اوج نشاطش کجا بوده؟ کجا؟ یعنی اونجایی که علی عبدالله در نهایت نشاط قرار گرفت که دیگه بالاتر از اون نبود. من میگم اوج نشاطش تو گودال قتلگاه بود، اوج نشاطش اونجایی که یه مرتبه کل باطن رو دید و با یک حال مخلصانه فریاد زد الهی رزن به قضایک. این اوج نشاط روحیه. تسلیمم لعمرک لا معبود لی سواک یا قیاسم مستقیسم. این حال او بود که یه مرتبه چون تو حال بود دیگه، آدم تو حال که هست فقط همون حالو میبینه و هدف حالو، اگه 10 نفرم بیان از جلوش رد بشن توجهی نداره. یه وقت میان میگن آقا تو حرم حضرت رضا بهت سلام کردیم جواب ندادی. میگه به خدا اصلا من نفهمیدم، ندیدم. راستم میگه، راست میگه. در احوالات جابر ابن عبدالله که انقدر عشق چشمشو گرفته بود که گفت عطیه من که جلو پامو نمیبینم، دست منو بگیر، منو ببر کنار قبر محبوبم. راه رو دیگه نمیدید، قبرا رو دیگه نمیدید. تو اون اوج حال یه مرتبه احساس کرد سینش سنگین شد، توجهی کرد، دید شمع روی سینه مبارکش نشست. تو این گیر و دارم بود که امام زمان میفرماید زن و بچه با پای برهنه، در حالی که به سر و سینه می زدن وارد میدان کربلا شدن. اونام دیدن که شم روی سینه عبی عبدالله نشسته، با دست اشاره کرد همه برگردی. نزدیک خیمه ها زینب کبرا دید اوضاع دیگرگون داره میشه، رو کرد به میدان، دید سر بریده عبی عبدالله رو بالای نیزه زدن. روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، رحمتنا ممات محمد و آل محمد، فرزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد، و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد، فاجعلنا من شیعت محمد و آل محمد، فاجعلنا من محبی محمد و آل محمد. اللهم اغفر لنا و لوالدینا، اللهم ارحم امامنا و ارحم شهدائنا و انصر قائدنا، اید و احفظ امام زماننا برحمتك يا رسول الله.